عفو یا الهی و الهی و الهی العفو. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراه ها در شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه به همراه شهاب دارابیا، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و دوستی که دستی بسیار بسیار گرم و دلنشین بر عرصه شعر و شاعری داره در قالب کارشناس ثابت و همیشه همراه برنامه، سکا خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه، صادق ستاری، دستیار تهیه و هماهنگ، و همچنین جناب آقای مهندس قمی صدابردار گرامی برنامه. اولین برنامه تقاطع فرهنگ در قرن جدید رو در 18 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم به شما تقدیم میکنیم. با نام و یاد خدا یک بار دیگه و با کسب اجازه از محضر شما نازنین شنوندگان، فصل نوین و جدیدی از تقاطع فرهنگ رو در سال 1401 خورشیدی به شما تقدیم میکنیم و مطابق رسم معهود و سنت همیشگی میزبانی میکنیم از شهاب دارابیان، کارشناس همیشه ثابت و همراه برنامه. عرض سلام و درود و ارادت، تبریک سال نو، همچنین قبولی تقاطع عبادات.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشند و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی عزیز، همچنین شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. این دیگه اولین برنامه زندمون هست.
بله،
بعد
بله.
از در قرن جدید و سال جدید، سال جدید رو هم به شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم، همچنین ورودمون به ماه مبارک رمضان رو، و از همه شنوندگان عزیز هم درخواست دارم که ما رو هم دعا بفرمایید.
قطعا این ملتمس دعا بودن زینت بخش کلام من و یکان یکان همکارانم از پای سفره افطار و سحر، ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. بی فوت وقت بریم آغاز کنیم دفتر برنامه تقاطع فرهنگ رو در سال جدید با اولین برگه اون.
خبر در سه سطر.
آنچنان که همیشه گفتیم، افتخار برنامه تقاطع فرهنگ این است که در اولین برگه از تمامی این برنامه ها به سراغ خبرنگاران، دبیران، سردبیران نشریات کشورمون، روزنامه ها و همچنین نشریات برخط و مکتوب میریم و در اولین برنامه سال 1401 همراه میشیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه، خبرنگار، گزارشگر و همچنین پژوهشگر حوزه کتاب و ادبیات که با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همکاری میکنند و همچنین در حوزه گزارش نویسی یاریگر دوستان در خبرگزاری کتاب ایران ایبنا هستند. عرض تبریک سال نو، همچنین قبولی اطاعت عبادات.
متشکرم آقای خرمی، منم به شما سلام عرض میکنم و سال نو رو تبریک میگم، همچنین به شنوندگان محترم و همکاران گرامی که اونجا هستن سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم. من اگه اجازه بدید سریع وارد اخبار بشم،
چون میکنم در خدمتون هستیم. هم بفهمید
بزرگوارید، 33 نمایشگاه بین المللی کتاب انگار داره جدی جدی به صورت حضوری برگزار میشه. قرار 21 تا 31 اردیبهشت ماه 1401 در مصلی امام خمینی برگزار بشه، همچنین به صورت مجازی هم در سامانه کتاب دات آی آر برگزار میشه. اینجوری که گفتن توی بخش حضوری که تو مصلی هست فروش انجام نمیشه و هر کسی که مثلا اونجا کتابو ببینه با ناشر میتونه صحبت کنه، با نویسندگان و از همایش‌های اونجا استفاده کنه و بیاد در منزلش کتاب‌ها رو بخره و باز هم کتابا به در منازل فرستاده میشه. گفته بودن که ناشر از 15 فروردین تا 18 مهلت ثبت نام دارن که تا 21 تمدید شد و همچنین یه خبرهایی هست، مثلا اگه ناشر توی بخش فیزیکی ثبت نام کرده باشه دیگه لازم نیست مجازی بر ثبت نام کنه و اگه مثلا فقط بخواد مجازی شرکت کنه هم میتونه، یعنی مجبور نیستش که بیاد فیزیکی رو هم حضور داشته
بله،
باشه
بله.
مبنای کتابهایی که توی نمایشگاه حضوری میتونن ناشر را بدن کتابهایی که از سال 97 به بعد تا الان منتشر شده و توی مجازی 1391 به بعده، ولی خب ناشرها اینجا یه اعتراض کوچیکی داشتن، میگفتن که مگه ما تو سال 98-99 چقدر تونستیم کار کنیم، چقدر کاغذ بوده، چقدر توانایی مالی داشتن، نقدی داشتن که میتونستن کتاب چاپ کنن، چون خیلی از کتابهاشون نتونستن کتابهای چاپ اولشون رو به چاپ برسونن، تجدید چاپیاشون هم نتونستن حتی تجدید
بله،
کنن و
بله.
همش منتظر بودن. همچنین آقای حسین سفری مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه گفته که برای اینکه مردم بتونن از نمایشگاه استفاده کنن تحصیلات ویژه‌ای در نظر گرفته
درسته.
شده. در کنار همه اینا کتاب فروشا باز هم خیلی نگران هستن، چون شاید نمایشگاه اگه به صورت فیزیکی و مجازی با هم برگزار بشه از همیشه قوی تر باشه و این به سود ناشر است، ولی مثل همیشه به ضرر کتاب فروش هاست. حتی بهارانه‌ای که آقای احمدون 17 اسفند گفته بودن که حتما گفته بودن برگزار میشه بهار 1401 و گفته بودن با در نظر گرفتن نمایشگاه بین المللی زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی بهارانه رو زمانش رو تعیین میکنیم، هنوز در یک بیخبری و هیچ خبری فعلا من ندارم. امیدوارم که بهارانه حتما برگزار بشه تا کتاب فروشی ها اینقدر آسیب نبینن. یه خبری هم که میون بودش آقای عباس تقدسی نژاد مدیر عامل شهر آفتاب که البته خودشون توی مصاحبه گفتن 2 اومدن این سمت رو عهده‌دار شدن، تو حساب شخصیشون نوشتن که نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب آمادگی برگزاری بهینه نمایشگاه کتاب رو در سال جاری دارد و البته گفتن که در این حال تابع تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد
خود آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد که دیگه با قطعیت گفتن تو مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه.
دقیقاً ایشون هم نوشتن که اونجا برگزار میشه، چون که یه مقدار یه پیشینه‌ای هم داره. آقای چمران گفته بودن که با توجه به طرح الزام شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مجموعه شهر آفتاب تو 21 آذر، این نمایشگاه تو سال 401 تو شهر آفتاب برگزار
بله.
میشه، ولی بعدش آقای علی رمضانی تو 20 دی 1400 گفته بودن که نه تو مصلی، که آخرش هم آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ نوشتن که نمایشگاه حتما تو مصلی برگزار میشه. وقت دارم هنوز؟
بله بله،
متشکرم. این سامانه اداره کتاب بعد از حمله سایبری به سامانه های وزارت ارشاد، آقای یاسر احمد و معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد گفتن که از هفته آینده که 2-3 دیگه شروع میشه شروع به کار خواهد کرد. گفتن که هیچ اطلاعاتی به سرقت نرفته، ولی خب با در نظر گرفتن اینکه 33 نمایشگاه بین المللی نزدیکه، یه مقدار ناشرا برای این کار عجله بیشتری دارن، میخوان زودتر کتاباشون ثبت بشه، اعلام وصول بشه تا بتونن توی نمایشگاه شرکت بدن.
کامله.
یه اتفاق جالبی افتاد، توی یکی از گروه‌های تلگرامی توی فضای مجازی دیدم که آقای احمدون خودشون به سوالای ناشرا جواب دادن، دغدغه‌هاشون رو یه مقدار حالشون رو بهتر کرده بودن. ناشر گفته بود که این سامانه فعال شده ولی سایت داخلی ارشاد هنوز فعال نشده، که روز سه‌شنبه داشتن آقای احمدون پاسخ میدادن، میگفتن که از فردا در فضای اینترنتی اون هم فعال میشه. همچنین برای اعلام وصول کتاب ها هم گفته بودن که حد اکثر تلاشا میشه. به یه سوال دیگه هم پاسخ داده بودن، یه ناشری میخواستش که شروع به غرفه سازی برای نمایشگاه کتاب بکنه، آقای احمدون گفته بودن، از آقای احمدون پرسیده بودن که ما این کار رو بکنیم، هزینه رو بکنیم، یعنی حتما برگزار میشه با توجه به اینکه ممکنه باز هم همگیری اوج داشته باشه توی اردیبهشت. آقای احمدوند هم گفته بود که نمیشه پیش بینی کرد با توجه به اینکه واکسن زدن ها افزایش پیدا کرده و خب در نتیجه خطر ابتلا کاهش پیدا کرده، پیشنهاد دادن که ناشران فعلا برنامه ریزی ها رو بکنن و ساخت ها رو بذارن به چند روز قبل از نمایشگاه.
بله درسته. و ما برای یک خبر دیگه فرصت داریم سرکار خانپور خانم.
اگه ممکن باشه نمایشگاه قرآن هم یه خبر کوچیکش رو بگم که 29 دوره نمایشگاه قرآن هم قراره از 27 فروردین نزدیکتر یعنی به ما تا 9 اردیبهشت تو مصلی امام خمینی اون هم حضوری برگزار شه. ناشر از 9 فروردین به مدت یک هفته وقت داشتن که تو این نمایشگاه ثبت نام کنن. امیدوارم خب اون برگزار میشه یه مقدار فضای کار دست همه مسئولین و ناشران
بله، میتونن
ناشران اشتراک هم دارن دیگه، میتونن هم تو اون شرکت کنن هم تو این شرکت کنن، اونایی که کتابهای با تنوع حوزه بیشتری دارن و ببینیم که آیا واقعا ما میتونیم 33 نمایشگاه بین المللی کتاب رو امسال داشته باشیم.
واقعا نکته درست بود. فکر میکنم این بحث آزمون و خطایی که نمایشگاه بین المللی قرآن میتواند در اختیار نمایشگاه بین المللی کتاب ما قرار بده بسیار بسیار محک جدی است، حداقل برای مسئولان چه در حوزه برنامه‌ریزی و چه در حوزه برگزاری. از شما بسیار سپاسگزارم که همدل بودید با نخستین برنامه تقاطع فرهنگ در سال جدید. بهترین ها رو همراه با موفقیت برای شما و قلمتون آرزومندم.
من از شما سپاسگزارم.
ما باشید دادید. خدا نگهدار شما باشه. در بخش خبر درس سطر من امین خرمی گفتگو کردم با سرکار خانم آیدین پورخامنه، نویسنده پژوهشگر و گزارش نویس در حوزه کتاب و ادبیات با و همکار با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و خبرگزاری کتاب ایران ایبنا که اهم اخبار در حوزه برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو با من و شمای نازنین شنونده در اختیار گذاشت و قسمت کرد. اگر همکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با مرور مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم به شما تقدیم می‌کنیم. پیشخوان خب در این بخش همراه میشیم با شهاب دارابیان عزیز. اجازه میخوام که مقدمه کوتاهی رو از زبان شهاب بشنویم و هرچند که اشاره بسیار کوتاهی هم سرکار خانم پورخامنه داشتن. شهاب جان در خدمتم.
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. همونطوری که سرکار خانم پورخامنه هم اشاره کردن ثبت نام ها آغاز شده و ما از
22 مزورشون برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب نمایشگاه قرآن هستش.
بله. و چون آخرین خبر هم بود از 27 فروردین ما شاهد برگزاری 29 نمایشگاه بین‌المللی قرآن خواهیم بود. در همین راستا هم قراره که با جناب آقای محمد مهدی عزیززاده قائم مقام 29 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن صحبت کنیم. آقای عزیززاده سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ما هم همچنین عرض سلام داریم و قبولی طاعات و عبادات
برای شما هم همینطور. امیدوارم که این فرصت چند روزه تنفس در ماه رمضان و میهمانی خدا برای همه لذت بخش و پرثمر باشه.
امید
بزرگوارید. آقای عزیزاده، ما خیلی خوشحالیم که بعد از این 2-3 سال کرونایی که داشتیم، رفته رفته دارن حالا رویدادهای مهم فرهنگیون با توجه به این که واکسیناسیون به شکل حالا قابل قبولی در کشور انجام شده و آمارها هم به ما نشون میده که شرایط خیلی متفاوته با سالهای گذشته.
بله،
شاهد این هستیم که حالا رویدادهای مختلف فرهنگیمون داره برگزار میشه. یکی از این اتفاقات 29مین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن هست که قراره در روزهای آینده برگزار بشه. یک کمی برامون بگین از اتفاقاتی که در روزهای آینده خواهد افتاد و اینکه الان در چه شرایطی هست، آیا ثبت نام‌ها انجام شده و شرایط محل برگزاری فراهم هست و آیا این نمایشگاه هم قراره مثل نمایشگاه کتاب حضوری و فیزیکی با هم باشه یا نه؟ برامون اینا رو توضیح بده.
حضوری و مجازی.
بله.
محضر شریفتون عرض کنم که بله، ما فرصت مغتنمی است. آخرین نمایشگاه حضوری قرآن در شهر تهران اردیبهشت ماه سال 1398 بود.
درسته.
و الان فرصت ممتازی است تا در فضای ماه مبارک رمضان یک بار دیگه فضای نمایشگاه رو تجربه کنیم. نمایشگاه علاوه بر این که محلی هست برای ارائه و عرضه آخرین آثار و محصولات قرآنی کشور، فضای خوبی هم هست برای ارائه هنرمندانه آموزه‌ها و مضامین و پیام‌ها و موضوعاتی که در قرآن هست برای عموم کسانی که علاقمند به آشنایی این موضوعات هستند.
درسته.
ما امسال انشالله از 27 فروردین که میشه 14 ماه مبارک رمضان در شب میلاد امام کریم نمایشگاه قرآن کریم رو افتتاح خواهیم کرد. بخش های فروشگاهی که نشر مکتوب هست، ناشران حوزه دین، انشالله بعد از 3 عدم حضور در فضاهای نمایشگاهی یک حضور پرشور امسال خواهند داشت، تولیداتشون رو ارائه خواهند کرد، ثبت نامهاشون شروع شده.
درسته.
و فکر میکنم تا فردا هم فرصت ثبت نام رو از طریق اداره کتاب وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی خواهند داشت. کسانی که در حوزه محصولات فرهنگی، آثار و صنایع دستی، تولیدات مرتبط با حوزه دین دارن، اونها هم کارهای ثبت نام هاشون از استان تهران، استانهای همجوار تهران آغاز شده. و در همینطور در حوزه عفاف و حجاب، محصولات مرتبط با حوزه عفاف و حجاب هم تولید کنندگان این حوزه و عرضه کنندگان آثار انشالله صنایع خودشون رو در نمایشگاه عرضه خواهند کرد.
درسته. آیا عزیزاده، من اصلا میخوام این سوال رو ازتون بپرسم، چون خیلی از دوستان از ما سوال میکنن، ما در رسانه هم که خبرها رو منتشر میکنیم یا در حالا شبکه‌های اجتماعی، خیلی از دوستان شاید آشنایی نداشته باشن، یعنی شرایطشون براشون فراهم نشده که بیان به پایتخت از نمایشگاه قرآن بازدید کنن. چه اتفاقاتی به طور کلی در نمایشگاه قرآن رقم میخوره؟ یعنی ما چه خدمات و چه حالا کارهایی انجام میشه و مردم میتونن از این استفاده کنن؟ چه ساعاتی هم هست؟ با توجه به اینکه خب تا پایان ماه مبارک رمضان هم هست، شاید این دغدغه برای عزیزان وجود داشته باشه که شاید با زبان روزه نتونن مراجعه کنن، ولی خب من میدونم که ساعتش متفاوته. یه توضیح هم در مورد این موضوع بفرمایید.
ببین، ما بخش‌های محتوایی داریم، مثلا در موضوع سبک زندگی و خانواده، کارهای هنرمندانه زیبا و مفهومی منبعث از آموزه‌های قرآن، در رابطه با خانواده و سبک زندگی اینجا هنرمندانه و نمایشگاهی به نمایش گذاشته.
درسته.
و موضوعات شبیه این، حوزه کودک، حوزه نوجوان. الان دغدغه خانواده ها در حوزه ورود بچه هاشون به فضای مجازی، ما بعد از کرونا یه ورود حد اکثری و مواجهه حد اکثری نوجوان ها و بچه هامون رو با فضای مجازی داشتیم. امسال کارهای قشنگی تو این حوزه میتونن ببینند و آشنا بشند و راهکارهای خوبی داریم، فضاهای سالمی رو بهشون معرفی میکنیم، محصولات متنوعی رو در اختیارشون قرار میدیم که این دغدغه تا حد زیادی مرتفع بشه. و در حوزه های مختلف چجوری با نهج البلاغه انس بگیریم و سایر موضوعات مرتبط به حوزه دین. علاوه بر اون بخش های فروشگاهی که عرض کردم، مردم این فرصت رو پیدا میکنن تا یک آشنایی خوبی با در واقع بخش قابل توجهی از موضوعات مبتلا بهشون و مرتبط و برگرفته از قرآن پیدا بکنن. نمایشگاه هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر انشالله آماده بازدید هست تا ساعت 11:30 شب. چون ستاد کرونا با برگزاری 12 نمایشگاه موافقت کرده،
بله،
به خاطر همین نمایشگاه کمی دیرتر شروع میشه و تا قبل از 27 رمضان هم احتمال بسیار زیاد به کارش پایان خواهد داد.
درسته. مکان برگزاری رو هم معرفی میکنید؟
مصلی بزرگ امام خمینی تهران.
پس علاقه‌مندان میتونن از ساعت 5 است تا 11 و نیم شب، یعنی قشنگ میتونن با خیال راحت افطار کنن.
بکنن. ضمن اینکه ما در محوطه نمایشگاه و مصلا هم فضای این که خانواده ها افطارشون رو بیارن، یا ما همینجا بالاخره افطاری های ساده ای رو محدود توضیح خواهیم کرد، اینجا فضای خیلی مفرحی است برای خلاصه افطار کردن خود مردم تهران.
درسته. بعد آقای عزیزاده، این بحث بخش بین المللی هم توضیح میفرمایید که به چه صورت هست؟ آیا واقعا از اون کلمه بین المللی فقط داریم استفاده میکنیم یا نه به شکل بین المللی قراره واقعا برگزار بشه؟
واقعیتش ما امسال چون محدودیت های کرونا و اجازه نداشتیم دعوت بکنیم از سایر کشورها برای حضور در داخل نمایشگاه، فقط خیلی معدود از چند مجموعه بین المللی شرکت میکنن، چرا اتفاقا میهمانان خارجی و مثلا از عتبه حسینی الان وارد تهران هم شدن، ولی بیشتر فعالیت هامون تو حوزه بین الملل مجازی طراحی شده، یعنی وبینارهایی داریم، نشستهایی داریم، گفتگوهایی داریم که اندیشمندان قرآنی سایر کشورها درش مشارکت میکنن. امسال خیلی فضای فیزیکی بین المللی به خاطر شرایط کشور نداریم. یک سوال دیگه هم شما قبلش کردین، بله همزمان با نمایشگاه حضوری، نمایشگاه مجازی هم به آدرس ikfa.ir بالا خواهد اومد و در واقع حتی کسانی که امکان حضور فیزیکی در نمایشگاه ندارن میتونن فضای نمایشگاه رو ببینن، با بخشا آشنا بشن، خدماتی که داده میشه رو هم بر بستر فضای مجازی دریافت بکنن، کتابایی که میخوان رو خرید بکنن و از موارد شبیه این در واقع یه جور ارتباط مجازی با نمایشگاه ان شاءالله داشته باشن.
درسته. بعد آقای عزیزاده، برای معرفی بهتر این رویداد هم حالا همکاری دارید با نهادهای مختلف؟ مثلا ما میبینیم در سالهای گذشته، من خاطرم هست که برنامه‌های مختلفی در تلویزیون ساخته میشد، فضای شهری حالا با سازمان زیباسازی شهرداری هماهنگ میشد و مردم مطلع میشدن. یکی از حالا ضعف‌هایی که ما در برگزاری رویدادهای مهمی مثل نمایشگاه قرآن یا نمایشگاه کتاب متأسفانه داریم اینه که شاید آنچنان که باید و شاید سازمان‌هایی که باید بیان وسط نمیان وسط.
ببینید بعد از این دو سه سال تعطیلات بله. نیازمند هستش تبلیغات چون... شهری ببینید.
نه دقیقاً همینه، چون میتونیم بگیم یه جورایی مردم یادشون رفته نمایشگاه بله. کتاب بله. چه صورتی برگزار میشد، نمایشگاه قرآن، و نیاز هست که همه سازمان‌ها بیان وسط و یک کار گروهی و تیمی رو انجام بدن. چه اقداماتی برای این مورد انجام شده؟
ببینید این نمایشگاه قرآن جمهوری اسلامی، نمایشگاه همونطور که نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی یا مسابقات قرآن جمهوری، دستگاه خاصی نیست و همه درش دخیلن. الان شما داخل شهر که حرکت بکنین با بنرهای متعددی مواجه میشین که با هشتگ به امید خدا در واقع آیات قرآن رو در فضای شهر نمایش داده، که این کار مشترک مجموعه وزارت ارشاد، سازمان زیباسازی شهرداری و بخشی از سازمان صدا و سیما است. امسال شعار نمایشگاه قرآن کتاب امید و آرامشه و ما تمرکزمون بر موضوع امید آفرینی منبعث از قرآنه. همین شعاری که در تبلیغات شهری دیده میشه اگر روش تمرکز بکنید مرتبطه با فضای نمایشگاه و طراحی شده برای اونه. در خود داخل نمایشگاه هم دستگاه‌های متعددی میان بخش دایر می‌کنن، یعنی بخش محصولات فرهنگی نمایشگاه رو خود سازمان وزارت میراث در واقع مدیریت می‌کنه، یا قسمت‌های مختلفی هستن که حالا الان خاطرم نیست، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی خودشون میان این بخش‌ها رو دایر می‌کنن. ما در وزارت ارشاد هماهنگ کننده اجرای این نمایشگاه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای عزیزاده، اگر نکته‌ای باقی مونده که فکر می‌کنید بعد مطرح بشه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
من از همه مردم تهران، همه کسانی که در این فرصت ایام برگزاری نمایشگاه امکان بازدید رو دارن دعوت می‌کنم که انشالله به ما افتخار بدن. ما امیدواریم و قول میدیم که میزبان خوبی باشیم و یک فضای خوبی رو در نمایشگاه برای مردم فراهم بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم. عباس هم ملتمس دعای خیر شما هستیم. به شما همکارانتون دست مریضات خدا قوت هم میگیم.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان بودید با جناب آقای محمد مهدی عزیزاده، قائم مقام 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که با شعار قرآن کریم کتاب امید و آرامش در هفته پیش رو کار خوش آغاز میکنه. طبق فرمایش ایشون تا 27 ماه مبارک رمضان هم ادامه داره. از اینکه همراه و همدل هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بسیار از شما سپاسگزارم. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید، برنامه‌ای با مرور مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم که با چاشنی نگاه نقادانه به شما نازنینان ارائه میشه. سپهر نیلوفری آسمان ادبیات ایران از دیرباز هزارهای دور تا به امروز مملو از ستارگان درخشانی است که نه تنها ممهور به مهر سرزمین نازنین ایران هستند که در عرصه جهان هم بسیار بسیار سرآمد و ناماشنا و شناسا. یکی از این ستارگان که 20 فروردین ماه 1320 بعد از پشت سر گذاشتن تنها 35 بهار از زندگی خودش به دلیل ابتلا به بیماری حسب دار فانی رو ودا گفت، شاعره سرشناس کشورمون زنده نام سرکار خانم پروین اعتصامی یا رخشنده اعتصامی است. او که از کودکی توسط پدرش که اونیز از شعرا و ادبای عصر و دوران خودش بود مشق شاعرانگی کرد، در ادامه با بزرگانی چون علی اکبر دهخدا و ملک الشعرای بهار هم نشین شد و تا به امروز نیز با وجود عمر بسیار کوتاهش و تنها دفتری که از قصاید و غزلیات و قطعات او برای ما به یادگار مونده، ما دلخوش به مرور داشته‌ها و گنجینه‌های او هستیم، مانند عشق یتیم، متاع جوانی در تعزیت پدر، زن در ایران، پند و نصیحت، ای مرغک و بسیار بسیار دیگر از این دست از مسائل. اما خیلی کوتاه با محوریت نقطه درخشان پروین اعتصامی، یعنی شعر مناظره، با شهاب دارابیان همراه باشیم و برای ما باز بکنن که شعر مناظره چیست؟
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی عزیز. یکی از ویژگی‌هایی که ما پروین اعتصامی رو میشناسیم بحث همین شعر مناظره است که میاد اجسام مختلف رو میاره در شعرش، شعرشون جان بخشی میکنه و شاهد این هستیم که یک مناظره سر یک موضوع مشخصی بین دو نفر، دو شخص یا حتی دو جسم یا دو شی شکل میگیره که بعدها هم ما میبینیم که این ادامه دار میشه. حتی ما در شعر مطرح شهریار هم میبینیم که این مناظرات ادامه دار میشه و حتی وقتی میرن سراغ شهریار و ازش سوال میکنن و میگن که چقدر شعر فوق‌العاده‌ای نوشتی، میگه که وقتی من مثلا مناظرات پروین رو میخونم این در مقابل اون اصلا قابل قیاس نیست. اما یه نکته ای هم من در مورد پروین بگم، یه نکته ای که در مورد پروین وجود داره اینه که واقعیتش اینه که من همیشه میگم که این دیوار کشی ها و خط کشی ها رو ما باید در ادبیات بذاریم کنار و به ادبیات به شکل ادبی نگاه کنیم. متاسفانه دیوار کشی هایی که در فضای ادبی کشور ما توی سالهای گذشته شکل گرفته و یک طیفی طرفدار یک شاعر دیگه هستن، یک طیفی طرفدار پروین هستن، باعث شده که نه آنطور که باید شاید به پروین پرداخته بشه نه به اون شاعر و اینها خوب نیست من فکر میکنم برای ادبیات ما. چرا؟ که باعث میشه که یک سری از افراد، من صحبت میکنم در مورد شعر پروین با یک سری از دوستان بدون اینکه اصلا شعر پروین رو خونده باشن، بدون اینکه اصلا نگاه کنن، بر اساس یک سری شنیده ها و بر اساس همین تقسیم بندی ها و دیوار کشی هایی که انجام شده میان در مورد شعر پروین صحبت میکنم. با توجه به اینکه ما جایزه مهمی هم مثل جایزه پروین اعتصامی در کشورمون داریم، اما هنوز فکر میکنم آنطور که باید شاید کار نشده بهش پرداخته نشده
کامله.
و امیدوارم که این اتفاق